بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع صحبت ما در ماه محرم پیرامون انسان آرام یا عوامل آرامش بود. گفتیم در فرهنگ روایات و اهل بیت علیهم السلام 10 چیز عوامل آرامش ذکر شده. من یه فاکتوری بگیرم از شب اول تا دیشب که مورد هشتمش رو گفتیم تا برسیم امشب به گزینه نهم. اول مسافرت بود، دوم توبه بود، ما هر شب اینا رو مفصلا توضیح دادیم، سوم یاد خدا، چهارم دوست همرای، پنجم عدم وابستگی به دنیا، ششم یاد گذشتگان و عبرت از پیشینیان، هفتم ایمان خالص، هشتم که دیشب بود اولاد صالح، اما امشب مورد نهم حدیث در نهج البلاغه صفحه 513 از مولى الممهدین علی علیه السلام میفرماید به جناب کمیل ابن زیاد: کمیل، خانوادت را دستور ده که در رفع نیاز بندگان بکوشند. سوگند به خدایی که تمام صداها را میشنود، هر کس دلی را شاد کند، خداوند از آن شادی آرامشی بر دل او قرار دهد که هنگام مصیبت چون آب زلالی بر او ببارد و تلخی مصیبت را بزداید. از این روایت و از این کلام شریف مولا معلوم میشه یکی دیگر از عوامل آرامش دستگیری از گرفتارانه. امام صادق علیه السلام در تحف العقول صفحه 303 میفرمایند: کسی که در فکر، دقت کنید، کسی که در فکر برآوردن نیاز برادر مسلمان خودش باشد، تا زمانی که در فکر نیاز او هست، خداوند نیز در فکر برطرف کردن نیاز او خواهد بود. یعنی شما میرید تو فکر که یک مسلمانی یک مشکلی داره، الان دغدغه شما این شده که مشکل اون آقا رو حل کنی، شاید بعدن هم نتونی حل کنی، اما به همین اندازه که رفتی تو فکر و نیت کردی که مشکلش رو حل بکنی، خداوند در حالا به تعبیر من خودمونی و ساده به این فکر میده که مشکل شما رو در آینده حل بکنه. یکی از اولیای خدا معروفه که ایشون تشریف ورده بودن، یکی از همین دستفروشا کاهو خریدن، داشتن برمیگشتن، یکی از شاگرداشون ایشون رو دید و کاهوها رو دید، گفت استاد با عرض معذرت کلا سرت گذاشتن. گفت چطوری؟ گفت این کاهوها همه خراب و پلاسیده و اینا مخصوص دور ریختنه. این ولی خدا لبخند زده بود، گفته بود که نه، من خودم حالیمه میدونم، اما اون دستفروش رو میشناسم، اون به شدت فقیره، مشکل مالی داره، گرفتاره، کسی هم جنساشو نخریده، دیگه کاهو همه پلاسیده شده و به قول ما دورریز شده. من خواستم خودم برم یه کمکی بهش بکنم، گفتم غرورش میشکنه، به طرف همجور پول بدیم یا مگه من گدام؟ طرف شخصیت برای خودش داره. گفتم این کاهوها رو ازش بخرم، با یک تیر چند تا نشون بزنم، هم جلوی ضررشو بگیرم، همین که یه کاری بکنم غرورش نشکنه، همم که کمکش کرده باشم، تازه طرف جنسش هم فروش میره، دیگه ضرر هم نکرده. اینطوری اولیای خدا تعامل برقرار میکردن با مردم و با خلق خدا که اونطوری میشدن ولی خدا. خدا به حضرت داوود علیه السلام فرمود: جناب داوود، اگر کسی ولو به تمرتن، یعنی به اندازه یه دونه خرما، دل کسی رو شاد بکنه، ابدیتش آباده. ببینید برادر و خواهر، بعضی چیزا از دید من و شما خیلی ساده است. تو خیابون داری میری، مثلا میگم یه پوست موز رو زمین افتاده، ساده از چیزی نیست، اما یه لحظه با خودت میگی که بابا شاید یه مسلمونی رد بشه سر بخوره، بخوره زمین، بذاری کنار، بندازی تو سطل زباله، یهو میبینی کل نماز شبا و کربلا ها و نمیدونم عبادت ها دیگه طرف. این واقعا خالصانه خالصانه صادقانه صادقانه بود، این یه طرف، خدا این عملتو خرید، قیامت کار درست شد. لذا در روایت داریم هیچ عملی رو کوچیک نشمارید، نگونید، نگید حالا یه یا حسین چیه، یه دونه صلوات چیه، دست یک مثلا پیر زن رو گرفتن، ساکی، وسائلی، کیفی مثلا جا به جا کردن براش، نگو اینا چیه. یه هم میبینی همین چیزای کوچولو خیلی خریدار میشه خدا. پیامبر اکرم یک شب در عالم خواب، ببین خواب پیامبر، نه خواب من، خواب معصوم فرق میکنه، عموشون حضرت حمزه سید الشهدا رو دیدن، گفتن عمو جان تو برزخ چی به درد آدم میخوره؟ گفت عزیز برادرم، یا رسول الله، 3 تا چیز خدا به شدت خریداره، گوش بدید، 3 تا چیز خدا خریداره. اول، 1، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. خدا به شدت خریدار این ذکره. دوم، یا رسول الله، ولایت مولا الموحدین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب، به شدت خدا خریدار ولایت امیر المومنینه. باریکالله باریکالله. همه همه و سوم این چیزی که از دید من و شما خیلی شاید چیز ساده و کم و کوتاهی باشه، اما حضرت حمزه عرضه داشت یا رسول الله خدا خریدارش ذکر صلوات ولایت امیرالمومنین. سومی چیه؟ گفت یا رسول الله جگر تشنه ای رو سیراب کردن، آب دست کسی دادن. چیزی که عرض کردم شاید از نگاه من و شما خیلی ساده باشه، اما حضرات این حرف و امشب شب تاسوعا از این برادر کوچیکتون یادگاری داشته باشید. برادر خواهرها، تنها جایی که هیچ احدی رو نباید رد کنید چون ضرر میکنید، زمانی که کسی یا حتی حیوانی از شما طلب آب کرد، متوجه شدی که تقاضای آب داره و تشنشه. اونقدر که خداوند در مقابل این عمل لطف میکنه، والله والله در مقابل هیچ عملی اینقدر لطف نمیکنه. اگه یه تشنه ای رو دیدید، کسی تقاضای آب کرد، اصلا در حدیث داریم از دیگران سبقت بگیرید تو آب دادن به یک آدم تشنه. مثلا سر سفره نشستی، مثلا خواهر کوچیکت میگه من تشنمه، نذار مادرت آب بریز، اگه زرنگ باشی میپری، خودم براش میریزم. همین که تشنه ای رو سیراب بکنی، انقدر خداوند متعال همین چیز خیلی ساده اجر میده، مزد میده، که واقعا عقل آدم متحیره. در حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود سیراب کردن هر تشنه ثواب مقام 70 شهید در احد رو داره. مقام 70 شهید در احد رو داره. چه مقامیه؟ مقام سقایت، یعنی مقام سقا شدن. پیغمبر اکرم فرمود اگه داری وضو میگیری، آب وضو هم خیلی کمه، فقط به اندازه وضو گرفتنه، همون لحظه یک حیوانی اومد جلوت، مثلا میگم یه گربه ای اومد جلوت، فهمیدی که تشنه است، دیگه غیر از این آبی نیست، یا باید این آب رو به اون حیوان بدی یا باید وضو بگیری. پیامبر فرمود آب رو بده به اون حیوان، خودت تیمم کن. لذا آقایون و فقها و مراجع میفهمند که از جایی که وضو ساقطه، یعنی شما میتونی به جای وضو تیمم کنی، اون موقعی که آب کمه یا باید یک حیوانی رو سیراب بکنی یا اینکه باید خودت وضو بگیری. ولی میدونی اگر وضو بگیری اون حیوان تلف میشه. مراجع میفرمایند که آبو بده اون، تلف نشه، خودت تیمم کن. اینقدر ارزش داره مقام سقایت و آبدهی و آبرسانی و جگر کسی رو سیراب کردن. میدونید جبرئیل یه بار به آقا رسول الله عرض کرد یا رسول الله من آرزو داشتم و آرزو دارم که فرشته نبودم، انسان بودم، برای چند تا چیز. آبا جبرئیل سید ملائکه، گفت درست فرشتم، فرشته مقرب خدام، رفیق شیشنانگ خدا، اما به خاطر چند تا عمل آرزو دارم، ملک نبودم، چون فقط آدم ها میتونن انجام بدن، یکیش اینه، حالا چند تاست یکیش اینه. گفت آرزو داشتم انسان بودم، سقایی میکردم، جگر تشنه ای رو سیراب میکردم. چه مقامی داره سقایت. خب معطلت نکنم، من یه سقایی میشناسم، خودش همه رو سیراب کرد ولی خودش با لب تشنه از دنیا رفت. عزیزان میدونید تنها شهید تشنه کربلا قمر بنیر بنی هاشم آقا ابوالفضل. پس آقا علی اکبر چی؟ حضرت قاسم چی؟ خود امام حسین چی؟ در روایت داریم در مقاتل اومده تمام شهدای کربلا وقتی جون داشت از بدنشون جدا میشد، تو نفسهای آخر پیغمبر اکرم با حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن بالا سر شهدای کربلا، همشون رو سیراب کردن از آبهای بهشتی. بالا سر آقا ابوالفضل هم که اومدن، آقا ابوالفضل عرضه داشت به حضرت پیغمبر یا رسول الله من لب به این آب نمیذارم تا موقعی که لبای رقیه و سکینه و اهل حرم، تا این علویات و این فاطمیات تشنن. لذا با لب تشنه از دنیا رفت، تنها شهید تشنه کربلا. عباس کیه؟ آقایی که درست جز 14 معصوم نیست، جز 14 معصوم نیست، اما غیر از امامت از حیث جلال و شکوه و مقام و قداست والله کمتر از معصومی نیست. عباس حقیقتی است بی بدیل و بی نظیر که امام صادق علیه السلام وقتی زیارتنامه عموشون رو انشاء کردن از لفظ عبد صالح استفاده کردن. عمو تو عبد صالحی، السلام علیک ایها العبد صالح المطیع لله ولرسول ولامیر المؤمنین. مقام عبدی مقام خیلی بالاییه بابا. ما تون تشهد نمازامون پیغمبر رو مورد خطاب قرار میدیم، اول میگیم عبده، بعد میگیم و رسوله. یعنی مقام عبد بودن از مقام رسالت بالاتره. امام صادق علیه السلام میفرماید عموی ما عبد صالحه. مقامی دارد عباس که امام باقر فرمود در قیامت شما احدی رو پیدا نمی کنی که به مقام شهدا قبط نخورن. همه هر کی شهدا رو میبینه همه آه میکشن، حسرت میخورن. بعد حضرت فرمود شهیدی رو پیدا نمی کنی که به مقام ابوالفضل قبط نخوره. شهیدی رو پیدا نمی کنی. این این آقا عباس، کسی که در قیامت وقتی که کار امت به اضطرار کشیده میشه در روز قیامت، در حدیث داریم انقدر پرونده این بچه شیعه خرابه که قوقایی میشه، که پیغمبر صدا میزنه علی جان اوزا، حالا تعبیر من نابسابانه، ریخته به هم، برو علی جان شفیعه عزما رو صدا بزن. کی؟ زهرای مرضیه رو. کار کار فاطمه است، فاطمه بیاد این قائله رو جمع کنه. شیعیان گرفتارن، گفت روز محشر کار ما با فاطمه است، نقش پیشانی ما یا فاطمه است. برو کوثر آیات کریمه رو صدا بزن، بگو بابات گفته بیا یه کاری بکن. در روایت هست که آقا امیرالمومنین در قیامت میاد محضر از زهرا، زهرا جان پدرتون اینجوری پیام دادن. خانوم از زهرا سلام الله علیها میفرمایند که علی جان دارم میام، میام با وسیله ام میام برای شفاعت. مولا سوال میکنن زهرا جان چه وسیله ای داری برای شفاعت؟ میگه دستای قلم شده ی عباس. لذا در قیامت ایشالا میبینیم حضرت زهرا که میاد توی دستش پیراهن خونی ابا عبدالله، توی دستش یکی از دستای بریده ی ابوالفضله، به دستای ابوالفضل میاد شفاعت میکنه. عباس عزیزان وقتی وارد القام گوناگون قمر بنی هاشم میشیم تازه متوجه میشیم که ایشون چه شخصیت بی نظیریه. والله ما که هیچی، تمام عقلای عالم عاجزن از درک مقام این بزرگوار. یکی از القاب حضرت علم داره. این علمداری رو کم نگیرید، ساده نگیرید. میدونی در قدیم به کسی میگفتن علم دار که دوتا خصوصیت داشته باشه. اولین خصوصیتش اینه که متبحر در فنون نظامی باشه، چون در جنگ های قدیم اگر کسی کوچکترین اشتباهی میکرد به خصوص در شمشیر زنی دخلش اومده بود. حالا قمر بنی هاشم دست پرورده امیرالمؤمنینه. خدا همه غیرتشو، خدا همه قدرتشو، خدا همه داراییشو از لحاظ مقام، از لحاظ کمال داده به امیرالمؤمنین. چون علی وجه الله، عین الله، ید الله، اسد الله است، علی هم هر چی داشته داده به عباس، هر چی داشته داده به عباس. لذا آقا قمر منیر بنی هاشم، آقا بذار یه روایت بهتون میگم کیف کنید. نوشتن در روز عاشورا وقتی امام حسین و حضرت عباس مونده بودن، خب این حرامزاده ها خیلی نزدیک سپاه امام حسین شدن، خیمه ها شدن. امام حسین صدا زد عباس جان تو از راست، من از راست میرم، تو از چپ، یک جنگی داشته باشیم، به قول ما یه جنگ نمایشی، اینا بترسن یه خود دور بشن. دقت بفرمایید، یه خود دور بشن. گفت باش آقا جان، چشم، عیبی نداره، یه خود دور شن. نوشتن آقا ابوالفضل عباس تو همون جنگ نمایشی که حمله کرد 530 نفر به هلاکت رسون. بعد میچنگید، شمشیر رو میبرد بالا. این حدیث ها روایت میفرماید امام حسین نگاه میکرد از پشت سر، میدید سر و دست و پاس که داره میره رو هوا. بعد آقا سید الشهدا علیه السلام یک مرتبه نگاه کردید برادرش عباس، رجزش اینه، میگه انا ابن الهیدر، کیف کنید. تا گفت انا ابن الهیدر، امام حسین برگشت خواهرش زینب رو صدا زد، گفت خواهر جان بدو. چی شده؟ چی شده برادر؟ گفت بدو، اگر دلت برا جنگیدن بابامون علی تنگ شده بعد 20 سال، بیا تماشا کن علی زنده شده. اگه دلت برای جنگیدن بابامون علی تنگ شده، بیا نگاه کن علی زنده شده. این اولین خصوصیتی که علمدار داره، متبهره در فنون نظامی. دوم، غیر از جنگیدنش باید در اوج فتوت و شجاعت و دلاوری باشه. علمدار نباید ترس، ذره‌ای ترس در وجودش بیاد، چون وجود علمدار روحیه دهنده است به لشکر. خدا رحمت کنه شیخ کاظم عذری، شاعر عرب بود، چه شعرایی داره. قبرش تو کاظمین، ما همین قبل محرم رفتیم کربلا، کاظمین رفت سر قبر ایشون. از شعرای بزرگ مرتعید اهل بیت ایشون 1000 بیت قصیده داره بر آقا ابوالفضل عباس. حتی وصیت کرده بود که کتاب شعرشو تو قبر باش دفن بکنن. شیخ کاظم عذری وصیت کرده بود که دفن کنن باش. بعد سالها بعد فوت ایشون یه سری از علما میان میگن ببینیم کتابه هنوز تو قبر هست، قبرشو نبش میکنن، کتابو پیدا بکنن که 700 بیت متاسفانه دیگه خب تو خاک اینو از بین رفته بود، 300 بیتش مونده، الانم چاپ شده، خیلی عالیه. این شیخ کاظم عذری میگه یه شب نشستم شعر بگم در وصف آقا ابوالفضل، یه مرتبه نمیدونم چی شد، قلم دیگه داری مینویسی، بچهای شاعر هستن میدونن، قلم دیگه داری شعر میگی، یه چیزی میسرایی، یو یه حالا حرف درست یا نادرست، یه چیزی یه مرتبه به قلمت میاد که خیلی قابل تأمله. شیخ کاظم عذری میگه داشتم شعر میگفتم، حالا اون عربی بود، من دارم متن فارسیشو میگم، میگه یک مرتبه این جمله رو سرودم که حسینم به پناه عباس آمد، یعنی امام حسینم پناهنده عباس شد. شیخ کاظم میگه زدم قلم و شکستم، زدم تو سرم، گفتم خاک عالم بر سر من، چه جسارتی کردم به امام حسین. درسته حضرت عباس مقامش بالاست، ولی عباس قمر ماه، حسین خورشیده، امام حسین که نمیاد پناهنده از عباس بشه. میگه انقدر گریه کردم، چرا همچین خطایی کردم، چرا همین جسارتی کردم به امام حسین. میگه خوابم برد در عالم معنا، خود امام حسین رو دیدم، آقا دست گذاشت روشونم، به من گفت شیخ کاظم چته، چرا خودتو میزنی؟ گفتم آقا غلط کردم. آقا فهمون درست گفتی، مگه تو بودی روز عاشورا ببینی هم من هم خواهرم هم اهل بیتم هم اهل حرم همه پناهنده شدیم به عباس. قوت قلب حسین، تو کجا بودی ببینی؟ عباس هم حسین هم به پناه عباس آمد. لذا علمدار بودن جمع این دو تا صفته، یکی تبحر در جنگ، دیگری دارا بودن شجاعت و هیبت و غیرت. علمدار زمین میخورد، کل سپاه زمین میخورد. میدونید برادران، عاشورا، روز عاشورا 17 بار آقا ابوالفضل اجازه میدان گرفت، هر 17 بارو امام حسین یک کلمه جواب میداد، میگفت تو علمداری. خود حضرت عباس همین چیو میفهمید، تو علمداری، تو باشی بچه هم راحتن، انت عضدی، تو بازوی منی و علامت و عسکری، تو نشانه لشکر منی. یعنی عباس جان یه خدشه‌ای به تو بیفته لشکر من از بین میره. ای قربان وفات برم عباس جان، گرفتارا، مریض دارا، مشکل دارا، آخه من کیم به من میگه التماس و آدم در خیمه؟ شب عباس بین المللیه. تو رای کربلا که ببینی مسیحا برای عباس موکب دارن، موکب و ابوالفضل العباس، به من میگی التماس دعا. بعد از جریان کربلا اموالی که غارت شده بود آوردن مقابل یزید گذاشتن، یزید حرامزاده یه نگاهی کرد، یزید دشمن اهل بیت اذعان میکنه به مقام عباس، نگاه کرد به اموال غارت شده، چشم یزید افتاد به اون چوبه علمی که دست آقا ابوالفضل عباس بود، چوبه پرچم. یزید یه نگاهی کرد گفت یا للعجب، حسین عجب علمدار با وفایی داشت. گفتن امیر از کجا میدونی؟ گفت نگاه کنید سر و ته این نیزه، تمام این نیزه جای زخم شمشیر و نیزه است، فقط به اندازه یک قبض مشت اون وسط سالمه. معلوم میشه علمدارشون تا آخرین نفس او چوبه علم رو نگر داشته بود. خوش به حال این چشایی که داره اینجوری آروم آروم گریه میکنه، عباس جان قربون چشمای تیر خوردت بشم، آقا امشب یه نگاه به چشم من بکن، میخوام تو روزه تو چشام مثل بارون امشب بباره. بچه ها یادتون میاد که 2 سال پیش رفتیم کربلا با بعضی بچه های هیئت، کی رسیدیم کربلا یادتون میاد؟ یادتون میاد دمدمای غروب بود، شب بود، رسیدیم کربلا، اولین گنبدی که دیدی گنبد آقا ابوالفضل عباس بود. یادتون میاد غروب اربعین رفته بودیم تو علقمه وایسادیم اونجا؟ یادتون میاد امشب بخواب بگو عباس جان امضا بزن برام کربعین بیام حرمت. ما در تاریخ سه تا قمر داشتیم از لحاظ زیبایی، از لحاظ هیبت، از لحاظ کمالات، از لحاظ بزرگواری. سه تا قمر. قمر اول قمر البتها کیه؟ عبدالمطلب پدر بزرگ پیغمبر، او قمر البتهاست. دوم قمر العرب کیه؟ عبدالله پدر آقا رسول الله است. سوم قمر العشیره، قمر فامیل، خوشگل بنی هاشم که در روایت داریم اونقدر نورانی بود صورت آقا ابوالفضل، از کوچه ای عبور میکرد از روزنه های در به راحتی نور صورت ایشون دیده میشد. بچه کوچیکا میگفتن جا قمر بنی هاشم، عمو عباس داره رد میشه. تو این فیلم مختارنامه اشاره شد به شخصیت ابراهیم ابن مالک اشتر، ابراهیم پسر مالک اشتر. ابراهیم میگه من چند سال قبل عاشورا، میگه یک بار با آقا ابوالفضل عباس توی مسافرتی بودیم، شب بود، کنار رودی با آقا ابوالفضل دراز کشیده بودن، داشتن استراحت میکردن، دستشون به این حالت روی پیشونی بود، آقا عباس داشتن ماه رو نگاه میکردن تو فکر عمیق. ابراهیم ابن مالک اشتر میگه گفتم آقا جسارت نباشه، فضولی نباشه، اما خیلی رفتی تو فکر. یه نگاه به من کرد گفت ابراهیم یه فکریه خواب و خوراک از من گرفته، هیئتی میتونی اینطوری فکر بکنی؟ میتونی زندگی تو اینطوری جهت بدی؟ گفت آقا اگه فضولی نباشه میشه من بگی چه فکری ذهن شما رو مشغول کرده؟ گفت داشتم به این فکر میکردم اگه یه روزی بیاد من کنار ابا عبدالله الحسین بایستم، امام حسین یه نگاه به من کرد بر میگرده بگه دیگه بس یاور نمیخوام، تو برای من کافی هستی. شنیدی میگن یه عباسه و یه لشکر؟ هیئتی میتونی یه طوری زندگی کنی که امام زمانت وقتی ظهور کرد بعد از ظهور آقا به تو نگاه کرد بگه بس برای من؟ قشنگترین جهت دهی زندگی همینا، کسی طرز فکرش اینطوری باشه. دغدغه عباس اینه که اگر یک روزی آقا ابا عبدالله بهش نگاه کرد بگه عباس برای من کافیه. عباس میخوام بگم عباس جان قربونت برم، آقا چقدر زود دعات مستجاب شد، شدی برای حسین یه لشکر. کارش به جایی رسید که امام حسین فرمود به نفسی اند، قربونت برم، فدات بشم. بابا معصوم داره میگه فدات بشم. چقدر زود دعاش مستجاب شد. آی گرفتارا حواست به من باشه، آی گرفتارا مریضدارا تو کربلا همه به امیدشون رسیدن غیر یه نفر، تو کربلا همه به امیدشون رسیدن غیر یه نفر. امید همه چی بود؟ که شهید بشن دیگه. مگه حضرت قاسم علیه السلام نگفت عمو منم شهید میشم یا نه؟ آقا سید شهدا فرمود کیف الموت عنده، گفت اهلا من العسل، گفت تو هم به بلای عظیم مبتلا میشی. یه چی بالاتر از شهادت در رکاب سید شهدا؟ همه به امیدشون رسیدن، رقیه هم به امیدش رسید، میگفت همه بابام که میاد، گفت میاد و بالاخره باباش اومد. یه نفر بود ناامید شد. به خاطر همینه دارم میگم امشب کسی ناامید نمیره، چون امید خودشو ناامید کردن. وقتی دستانش بریده شد میدونید آقا ابوالفضل میتونست یه نهیبی به اسب بزنه مثل عقاب از دل لشکر بیاد بیرون خودشو به خیمه ها برسونه، با همون دستای بریده میتونست بیرون بیاد، چرا این کارو نکرد؟ گفت دیگه روی برگشتن ندارم، چی جواب رباب رو بدم، چی جواب سکینه رو بدم. فقط یه نفر بود امیدش ناامید شد، اونم عباسه. به خاطر همینه امشب اگه میبینی ارمنی میره در خونش حاجت میگیره تعجب نکن، ارمنی ها، ارمنی انقدر شلوغ شده الان فرودگاه ها، ارمنی ها ریختن ایران، چه خبره؟ آقا شب تاسوعا است، کجا روضه عباسه؟ مریض میارن ارمنی ها، مریض میارن. آقا بگو منم یه عمری دلم مریضه عباس جان، قربون حرمت بشم. ما از اول ماه محرم شب اول میام اینجا، بچه ها دکور حرم آقا قمر بنی هاشم رو درست کردن، هی دل ما داره پر میزنه برای حرمت. کاش الان واقعا روبرو زریه نشسته بودیم. یا ابو فاضل.